أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی رو که حدود یک سال هست شروع کردیم، عدالت، ظلم و قسط در قرآن است. در بحث ظلم هستیم. جلسه گذشته از سوره مؤمنون دو بخش رو آوردم در خصوصیات ظالمان. اگر به یاد داشته باشید در یک بحثی در خطبه های شاید 7-8 سال قبل تحت عنوان اوصاف مؤمنان مطالبی رو خدمتون عرض کردم که تبدیل شده است به لوح فشرده و در دسترس بوده و حتماً گوش دادید. خیلی بحث مهمی است در قرآن که مؤمنان چه صفتهایی رو دارا هستند. این بحث میتواند تحت عنوان اوصاف ظالمان، عادلان و مقسطین در واقع شکل بگیره و انشاءالله در آینده در دسترس قرار بگیرد و بعد هم به صورت نوشته ای کوچک یا بزرگ در آید. بنابراین موضوع وصف ظالم است و اینکه ادیان الهی، پیامبران الهی یکی از وظایفی رو که برای خودشون قائل بودن این بوده است که هم عادل باشن و هم با ظلم ستیزه کنن، در برابر ظلم بایستن، در برابر بی‌عدالتی بایستن. این خصوصیات ستم، یعنی صفت ستم که در قرآن به اشکال مختلف در آیات مختلف تعریف شده است، در واقع تباهیزاست. یعنی آنچه که فساد در جامعه شکل میگیرد ریشه در ظلم دارد. یعنی وضع الشیء فی غیر موضعه، چیزی را، کسی را در غیر جایگاه خودش قرار دادن ظلم است. خب امروز با چند عبارت از نهج البلاغه شروع می کنم. خطبه 136، کل خطبه همین چند عبارتی است که خدمتون می گویم، همش همینه. جالبه، امیرالمومنین می فرماید لم تکن بیعتکم ایای فلته، من بیعت شما را با خودم سرسری و از سر هوا و هوس نمی دانم. یعنی من وقتی بیعت را پذیرفتم، وقتی پذیرفتم که به آراء شما توجه بکنم و بپذیرم که بیایم و حکومت بکنم بر شما، این را یک امر سرسری نگرفتم که خب شما حال به من رأی میدید منم میام یه کاری میکنم. نه، اینطور نبود. و لیس امری و امرکم واحدن، اما راه من و کار من با راه شما و کار شما یکی نیست. خیلی این خطبه مهمه. علی رغم کوتاهی من خواهش میکنم توجه بکنیم. ما مسلمان ها خیلی عقب افتادیم، خیلی خیلی عقب افتادیم، به دلیل اینکه هر کاری که خودمون دوست داریم انجام میدیم، هرچه هوای نفس من میگوید اون درسته. اصلا به قاعده و ساختار قرآن، آیه، اندیشه، عقل هیچ توجه نمی‌کنم. هرچه من میگم درسته، هرچه من میخوام بکنم درسته. ببینید وقتی تصادف میکنیم پلیس میاد، با هزار دروغ میخواییم به پلیس بگیم که حق با منه. اون میگه آقا من قانون میدانم، من طبق قانون تشخیص میدم که حق با شما نیست. ما بازم به دروغ گفتن خودمون ادامه میدیم. چرا؟ چون میگوییم آنچه که من میگویم درسته. خب این عین ظلم، این عین ستمه. بعد امیرالمومنین میفرماید که ما دو راه میریم، یک راه نمیریم. چرا؟ انی اریدکم لله، برای اینکه من شما رو اینجا جمع کردم، شما رو خواستم، بیعتتون پذیرفتم، دعوتتون رو پذیرفتم که شما را برای خدا بخواهم. من میخوام شما برای خدا باشید، میخوام شما رو در راه خدا ببرم. میخوام شما عامل به احکام الهی باشید. میخواهم شما معرفت الله کسب بکنید. میخوام شما خدا رو بشناسید. میخواهم خودتون رو بشناسید. میخواهم معتقد به معاد باشید. بدانید که یک روزی بازخواست است و شما در برابر خالق عالم می‌ایستید و از شما سوال می‌شود. من براش این میخوام شما رو. اما شما من بر چی خواستی؟ شما به من رأی دادید. یه نظری داشتید. اون چی بود؟ و انتم تریدونن ایل انفسکم، اما شما مرا برای خودتون خواستید. برای هواهای نفسانیتون خواستید. برای دنیاتون خواستید. برای کسب اعتبارات و مقام و پست خواستید. از این جهت وقتی ندادم لشکرکشیتون شروع شد. حتی زن پیامبر را به میدان کشیدید که از من دنیا بگیرید. ایها الناس اعینونی علی انفسکم، منا کمک بکنید حتی اگر به نفع خودتون نباشه. علی انفسکم به من کمک بکنید، من شما رو به راه راست میبرم، به راه خدا میبرم. یه جایی هم اگر حرفی میزنم فکر میکند یک نفری مثل طلحه یا زبیر که به نفع اون نیست قبول بکنه، با این حال که به نفعش نیست من رو کمک بکنه. و ایم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، قسم به خدا که روش من این است که حق مظلوم را از ظالم بگیرم. اینو وظیفه خودم میدونم. خب اینا کجای جامعه ما هست؟ اصلا کجای اندیشه ما هست؟ کجای اندیشه ما جا گرفت؟ نمیگم عمل بکنیم، ما حداقل توی فکر ما باشد که یکی از وظایفی که من بهش عمل نمی کنم این است که باید حق مظلوم را از ظالم بگیرم. حتی اگر برادرم باشه، اگر مادرم باشه، اگر پدرم باشه. بده کونو شهدا لله قوامین بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، حتی اگر بر ضد خودتون باشه، بر ضد پدر مادرتون باشه، بر ضد خیشانتون باشه. عدالت اینه. ولأقودن الظالم بخزامته، من این حلقه میندازم مثل شترها که زمامشون خزام با حزام و زمام فرق میکنه. حزام اون کمربندی است که زین اسب رو باش میبندن، از این جهت به کمربندی هم که آقایون میبندن یا خانم ها میگن حزام. زمام افساره، خزام اون حلقه است که توی بینی گاو یا شتر میکنن و افسار رو بهش میبندن، زمام رو بهش میبندن. امیرالمومنین میفرماید من اون حلقه رو میگیرم، خزام ظالم را میگیرم، میکشانمش تا کجا؟ حتی او ردهو من حل الحق، تا اینکه او را به آبش خور حق وارد بکنم، بکشانمش تا آبش خور حق. کدام یکی از ما اینطوری؟ ما که همه دنبال ظالم میدویم، همه نونخور ظالمیم، همه دست گداییمون جلو ظالم درازه، همه کمک به ظالم میکنیم، اعانت به ظالم میکنیم. کجا خزام ظالم رو میگیریم که بکشانیمش تا آبش خور حق؟ حق اینجاست، از اینجا آب بخور ظالم. بعدم مؤمنیم، بعدم شیعه ایم. شیعه و انکان کارهن، حتی اگر دلش نخواد، حتی اگر سرش رو پس بکشه، من رهاش نمی کنم، من می کشانمش تا اونجا. بیایم دو مرتبه در سوره مؤمنون، در حدود 30 آیه پشت سر هم قرآن کریم 12 خصوصیت دیگر از ستمگران رو بیان می‌کنه که این خصوصیات در هر که باشه ظالمه. اونا رو من به ترتیب ذکر می‌کنم. یکم این که به نامه اعمال که ثبت می‌کند عملکرد یک انسان رو به اون ایمان نداره. یعنی چه؟ یعنی به نظام عالم ایمان نداره. به این که یک زمانی این روزه تبل از سرائر فرا برسد و مثل امروز بشود و کسانی که میدان همین من 30 سال رو میگم در اول انقلاب چه ها کردند و چه ستم ها کردند امروز نامه اعمال خودشون رو میبینن که چه کردند و چه بلاهایی بر سر دیگران آوردن که امروز چوبشو میخورن حالا میبینن امروز به این نامه ایمان نداشت که میکرد خب امروز هم ایمان نمیاره میبینه بازم ایمان نمیاره این یه خصوصیت ظالمه یعنی به روزی که عمل کرده او و نامه اعمال او بر ملأ عام افتد ایمان ندارد و این اتفاق میفته اصلا این رو من باز تکرار میکنم عزیزان من هیچ ربطی به خدا ندارد یعنی اگر عالم خدا داشته باشد و نداشته باشد این اتفاق میفته یعنی این نظام اینطور ساخته شده است که ظلم این نتیجه رو به بار بیاره که ظالم ببیند اعمال خودش رو عادل هم ببینه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره میبینه اینو ایمان نداره این خصوصیت ظالمه و بنابراین از اعمال ستمگرانه خود ذره ای فروگذار نمی کند ظالم ها دلهاشون از درک این حقیقت غافلن از اینکه این روز فرا می رسد دوم اعمالشان را طبق اندیشه خود و هواهای نفسانی خودشون شکل میدن اعمالشون منطبق با اندیشه های خودشونه نه منطبق با هدایت الهی هر چیزی رو که خودش صلاح بداند هر چیزی رو که خودش خوب بداند هر چیزی رو که خودش منفعت بداند دنبالش میره این خصوصیت دوم سوم تا وقت ظهور عذاب به روش خودش ادامه میده بعدم دیگه فرصتی برای اصلاح نداره چهارم وقتی که آیات خدا برش تلاوت میشه اونها رو مسخره میکند یا اینکه پشت به آنها میکند و عقبگرد میکند و عقبگردش هم به حالت استکبار است و همچنین ناسزاگویی و افسانه پردازی در باره قرآن پنجم در قول خدا تدبر نمی کنه در معرفت رسول تجاهل می کنه اینا رو من خواستم یکی یکی جداش بکنم بعدم پشت سرم بنویسم کوتاه‌تر بشه تعداد شماره ها و می گوید که چون رسول سخنان پدران ما رو تأیید نمی کند ما هم او رو تأیید نمی کنیم اینا رو دقت بکنید می گوین چون رسول سخنان پدران ما را تأیید نمی کند ما هم رسول رو تأیید نمی کنیم حالا شما بیایید فریاد بزنید که آقا این آیه قرآنه میگه آقا گفته دعا ندبه بخون آقا گفته دعا کمل بخون آقا گفته برو جمکران آقا گفته این کارو بکن آقا این قرآنه این متن مغایر اونه مخالف اونه داره فریاد میزنه که این خلاف این اشتباه این شرک این بت پرستی تو داری بازم دنبالش میری پس این متن قرآن دارم براتون میگم حالا آیاش براتون میخونم بعد چون تأیید نمیکنه پدران رو و افکارشون رو میگوین که این دیوان است مجنونه ششم غالبا از حرف حق ناراحت میشن بعدشون میاد و ممکن است بگوین که مگر شما فضولی خودمون میدونیم امتحان کنیم هر جایی که شما حرف حق بزنید اگر خیلی احترامتان را داشته باشند در دل میگویند که این هم کاری نداره همش فضول این و اونه خب چرا این نماز نمیخونه چرا اون نمیدونم دروغ میگه چرا اون غیبت میکنه چرا اون مال حلال نمیخوره اگه تو فضولی هفتم خصوصیت هفتم ستمگران، اینا جز خصوصیات هایی که گفتم ممکنه خصوصیت هفتادم هشتادم بشه، ولی جلسه جلسه شماره هاش از یک شروع میشه. خصوصیت هفتم اینها این است که میخواهند که خدا تابع خواهش های نفسانشان باشند، نه اینکه آنها تابع خدا باشند. و چون خدا این کار نمی کنه از ذکر حق اعراض میکنن، چون اگر بشینه و هر روز پنج آیه بخونه یه چیزای از قرآن میفهمه که مسئولیتهاش رو افزون میسازد، از این جهت از ذکر حق، یاد حق، تلاوت حق اعراض میکنه. نمیخوام خیلی دور برید، میخوام بگم این آیات منطبق با خود ماست، عین ظالمیم، عین ستمگریم. شما میبینید برید مثلا تو این مغازه ها، فروشگاه ها، اینا، حالا دوستانی هم که اینجا هستن، بعضیا اهل چاپ و اینا هستن، اینا رو چاپ میکنن. ببین هر کسی، یکی از این دوستان ما رو گرفته بودن زندان، بعد از زندان اومده بود اصفهان تعریف میکرد، گفت که من بالای ورقه بازجویی نوشتم که هو القاهر. خب بعد گفت که چرا بسم الله ننوشتی؟ گفتم خدا هر جای یه اسم داره. ما تو بازار که فاکتور می نویسیم بالاش می نویسیم هو رزاق، بعد یه جای دیگه که مثلا ارتشه و فلان اینا میگه بسم الله القاسم الجبارین. من اینجا هم که شما زور دارید میگی، من میگم هو الله القاهر، خدا زورگوه. خب و خیلی از این صفات نوشته بود که هر جای خدا یه اسم داره. حالا ما هم همینطوریم، این تابلوها رو می نویسیم، بعد هر مغازه‌ای به فراخور اندیشه و کار خودش و شغل خودش یکی از این آیات چاپ شده یا حدیث چاپ شده رو میگیره به دیوارش میزنه. خب ایشان قرآنی هن، ایشان حدیثی هن، همین یه آیه به دردش میخوره. اما اگر بگی که این آیات را بنویس که ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اینو نویسه، وای به حال کم فروش ها. و بدترین کم فروش آن است که قرآن را بداند و نگوید. این بدترین کم فروشه، وای به حالش. چرا؟ برای اینکه وقتی از مردم میگیره کیل و کامل میخواد، وقتی میخواد به مردم بده کیل و ناقص میکنه. آیا این دست از مردم گمان نمیبرند که آنها در یک روز بسیار بزرگ مبعوث میشوند؟ در برابر کی؟ در برابر پروردگار جهانیان. نمیدونن اینو؟ اما این آیه اگه بگی مثلا یه سوپر آقا این آیه رو بگی ترجمهش هم بزن، ممکنه بازم کم فروشی بکنه، ولی حاضر نیست این آیه رو بزن. هشتم، در برابر دعوت رسولان الهی که دعوت به راه راست می کنن، آنها راه کج را برمی گذنن، عمدن ها، عمدن به راه کج می دن. نهم، اگر چنانچه یک وقت خدای بر آنها رحمت آورد و از عذاب آنها در گذرد، آنها در طغیانشان لجاجت خواهند کرد. بعد تازه اینو به نفع خودش میگیره، میگه ما یه چیزی پیش خدا داشتیم، ما یه چیزی پیش خدا داشتیم که این خطر را از ما رفع کرد یا این نعمت را به ما داد. بله، اصلا نمیره تو زمینه این که امتحان بوده، خدا برای امتحان این کار کرده. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. گمان مبرند کافران که وقتی به آنها مهلت میدهیم به نفع ایشان است، نه، مهلت میدهیم که بر گناهشان بیفزاید. هیچ وقت فکر نمی کنیم که این مهلت، این نعمت، این برای اینه که ما فرصت پیدا بکنیم گناه را افزایش بدیم. دهم، ظالم ها فقط فرصت پیدا نمی کنن، اما این حالت رو پیدا می کنن، فقط در مواجهه با عذاب شدید پشیمان می شن. اون وقت از خدا می خوان یه مهلت دیگه بهشون بده، خدا میگه تمام شد، ببخشید، عذر می خوان. نیست دیگه. همین بود. یازدهم، در برابر حقایق انکار ناپذیر عالم که اگر از آنها پرسیده بشود که خودشون تأیید میکنن این حقیقت ها رو که آسمان ها و زمین مالکیه، میگن مال خدا، این خلقی که در میان آسمان ها و زمین است مالکیه، میگن مال خدا، این آمد و شده شبانه روز مالکیه، میگن مال خدا، همش رو میگن مال خداست، اما همون حرف های افسانه‌وار پیشینیان خودشون رو تکرار میکنن. حالا به جامعه ما نگاه بکنیم، همینطوریم، خدا رو قبول داریم، آسمان ها زمین مالکی مال خدا، نعمتی که بداد خدا، پیرو به کی هستی؟ آبا، اینجا خدا هست میشه. دوازدهم که خصوصیت آخر در این مجموعه آیات، ظالم ها معترفند که آسمان ها و زمین و ملکوت هر چیزی به دست خداست، اینو معترفند، و آفریننده همه آنها هم خداست، اما باز هم در برابر حقی که بر زبان رسولان الهی جاری می شود تسلیم نمی شوند. حالا وارد آیات بشیم که حتما امروز هم تمام نمیشه، چون 30 آیه است که این 12 خصوصیت رو بیان میکنه. آیه اول خدا میگوید که ما بیش از این توان انسان بهش تکلیف نکردیم، پس هر چه تکلیف کردیم در توانشه، هر جایی هم که فکر کردیم که توان ندارد گفتیم این حکم از تو ثابت. پس کسانی که مثلا ناتوانی بدنی دارن، نمیتوانن حرکت بکنن، ناتوانی زبانی و قلمی که ندارن، فرض بگیرید که دستش رعشه داره یا دستش فلج شده، سکته کرده، اما فکرش کار میکنه، زبانش هم کار میکنه، یک منشی مینشاند و یک بیانیه شدید علیه ظلم صادر میکنه. پس نمیگه من نمیتونم، نمیتونم نیست. وقتی که خدا گفته است باید ولا ترکنو الالذین ظلمو، اصلا حق تسلیم و رکون در برابر ستمگران رو ندارید، با چشمش اصلا گنگ شده، چر شده، با چشمش با ظلم مقابله بکنه. پس ما اگر تکلیف کردیم به حد توان است. پس انسان تا زنده است یک توانی دارد که احکام ما را به نحوی عمل بکنه، پس تعطیلی احکام وجود نداره. از این جهت میگوید ولا نکلف نفسا الا وسعها، ما تکلیف نفسی نکرده ایم مگر به اندازه وسع اون. وسع هم توان نیست، وسع گشایشه، یعنی میدانی که بتواند برای انجام این تکلیف در آن جولان بدهد. خب این بسته. ولدینا کتاب ینطق بالحق، نزد ما هم یک کتابی هست که اون کتاب از حق صحبت میکنه. اونجا وقتی که این نامه را ما بکشاییم میبینیم که لا یقادر صغیرتا ولا کبیرا، اونجا هیچ چیز رو زمین نگذاشت. و هم لا یظلمون، از طرف ما به هیچ کس ستم نمیشه. پس هر ستمی بشود، هر ظلمی بشود، به دست خود انسان شده است. انسان فکر نکند که تکالیفی را که خدا تعیین کرده است در راستای زورگویی و ظلم به بشره، نه، در راستای احقاق حق اوست، در راستای عدالت است، در راستای این است که نظام عالم به این شکل میپذیرد و در این نظام بشر در این راه و در این راستا به سعادت میرسد. بل قلوبهم فی غمره من هذا، اما افسوس که دلهای اینان نسبت به این حقیقت که روزی این کتاب گشوده خواهد شد در غفلت است، غافلند. و لهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، یه کارهایی میکنن اما غیر از اینه که ما گفتیم. میخواهد بگوید که اتفاقا ممکن است کارهایی که میکنن خیلی سخت‌تر باشد از این روشی که ما به آنها یاد داده ایم که از این مسیر بیایید، و اون کارها را انجام میدهند. هم لها عاملون. و توضیح دادم براتون که وقتی که قرآن اسم فاعل را به جای فعل به کار میبرد، یعنی پیوسته در میان آحاد بشر این جاری است. مثال هم زدم براتون در قرآن، مثلا وقتی میگوید انی جاعل فی الارض خلیفه، نمیگه جعلتو، نمیگه اجعلو، نمیگه سعجعلو، اینها رو نمیگه و فقط اسم فاعل رو به کار میبرد. یعنی پیوسته کار من این است که در روی زمین برای خود خلیفه قرار بدم. این پیوستگی عمل رو به صورت اسم فاعل به کار میبرم. مثلا میگید که میخواید بگید که من راننده ام. راننده اسم فاعل، یعنی این صفت تا وقتی زنده هستم در من هست. من عالمم، ببینید اسم فاعل به کار میبرید. نمیگید من میدانم، نمیگید من رانندگی میکنم، نمیگید من انی اسوق، من رانندگی میکنم، انی اعلم، من میدانم، نه اینو نمیگید. میگید انی عالم، برای اینکه این علم تا پایان عمر در شما به عنوان یک صفت ذاتی وجود دارد. از این جهت میگوید هم لها عاملون، به اون کارهایی که خودشون دوست دارن عمل میکنن. اینا صفت ظالماست، اینا رو گفتم تو این شماره هایی که گفتم اینا بوده. حالا دیگه تونتون ترجمه میکنم میرم جلو. حتی اذا اخذنا مطرفیهم بالعذاب اذا هم یجعرون، وقتی که میبینند که ما ثروتمندان آنها، خوشگذران آنها، مرفهین آنها را به عذاب میگیریم، یک دفعه فریادشون به آسمان میرود. اون وقت فریاد میکشن. چرا؟ تازه به این علت که اینها نانبیارشان بودند. نانبیارشون بودند، یعنی اینها مثلا کارخانه داشتن، اینا تو اون کارخانه کار میکردن. حالا اون کارخانه چی به جهت اینکه خیلی ظلم کرده دچار عذاب الهی شده، حالا اینا که کارگرن اینجا صداشون رفته بالا، همین کش پیدا میکنه تا قیامت. قیامت هم وقتی که میبینن یه عده‌ای که خیلی گنده بودن دارن عذاب میشن، اون وقت این زیر دستا فریادشون به آسمون میره که وای پس سر ما چه خواهد آمد. لا تشعر الیوم انکم من لا تنصرون، امروز فریاد به درد نمیخورد. فریاد نکشید، الکی به قول ما سر و صدا نکنید، الکی جیغ و داد نکنید. امروزی که امروز است و عذاب ما نازل شده است، از طرف ما که خداوند هستیم هیچ نصرت و یاری به شما نخواهد رسید، هیچ. حالا برید به اونا که میگن شفیع هست و شفاعت و اینا، میگه این آیاتی چی کارش میکنی؟ میگه امروز انکم منا لا تنصرون، ابدا به هیچ وجه من الوجود یاری نیست. وقتی از طرف خدا یاری نباشه، قد کانت آیاتی تتلا علیکم، آیات ما پیوسته، ببینید کانه با فعل مضارع ماضی استمراری درست میکنه، آیات ما پیوسته بر شما تلاوت میشود، کانت تتلا علیکم، پیوسته. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اما شما بر پاشنه پا عقب گرد میکردید، بلا فاصله پشت میکرد میچرخیدید، مثل این نظامی ها هستن رو پاشنه پاشن. یه جای دیگه هم همین سوال رو میکنه، رو پاشنه پا چرخیدن یعنی بلا فاصله پشت کردن. اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر این پیامبر بمیرد یا کشته شود، شما بر پاشنه پا بلا فاصله عقب گرد میکنید، پشت میکنید. امکانی کردین؟ مستکبرین بهی سامرن تهجرون، در حالی که نسبت به آیات الهی استکبار می‌ورزید. و شب که دور هم، سامر یعنی کسی که شب جلسه تشکیل میده، اینم اسم فاعله ها، می نشستید دور هم و قرآن رو مسخره میکرد. من اسم این چیزا رو میشنوم، خب حالا یه مدت سیستم نه فیلتر بوده نبوده، یه عده‌ای داشتن نداشتن، همه این شبکه‌های ماهواره‌ای که شب سامر میشید، شب نشینی میکنید، دورش میشینید و این چرت و پرت‌های ضد قرآن رو گوش میدید، اینها سامرن تهجرون قرآن است. ما بعد همتون هم افتخار، ببخشید من میگم همتون، خودم حالا باش، من چون ندارم یا دارم نمیبینم، خودم رو اینجا میتونم مستثنا بکنم، خب بعد افتخار میکنید که فارسی ون رو دیدی؟ عالیه، چه شبکه ایست. خب پس این افتخارات ماست، این سامرن تهجرون قرآنه. با اینو چی جواب میدی؟ به خدا چی جواب میدی؟ وقتی آیات تلاوت میشه، کجا آیه تلاوت؟ همینجا، از همینجا میریم بیرون و شب میشینیم پای همین برنامه ها. بعدم توجیه میکنیم، توجیه که ما میخواهیم اطلاعات کسب کنیم، میخواهیم بدانیم دنیا چه خبره. آره؟ خیلی توجیه داریم. خداوندا ببخشید ما کتاب تو را لگد کوب کردیم و حتی در تشییع جنازه آن هم شرکت نکردیم. خب؟ ببخشید ما میخواستیم ببینیم دنیا چه خبره، اطلاعات کسب کنیم. امیرالمؤمنین که امام برگزیده شما، با خدا بحث میکنیم، هستند ای جناب خداوند، ایشان فرموده اند که کونو ابنا ازمانکم، فرزندان دوران خود باشید. ما هم چون میخواستیم فرزندان دوران خود باشیم این کارو کردیم. اون وقت برید در دنیا، برید در دنیا ببینید کار میکشه، کار میکشه. یه مادری تعریف میکرد، میگفت رفتم آمریکا دیدن پسرم، یک هفته نتوانستم ببینمش، یک روز صبح که قرار بود از بیمارستان بیاد خونه، خب یک هفته تو بیمارستان بوده، بیاد خونه من منتظرش بودم، دیدم دیر کرد، آمدم از نم طبقه چندم پایین سر خیابون، دیدم توی ماشینش خواب رفته، اومده خونه، فرصت پیاده شدن پیدا نکرده. اینطوری کار میکنن که پیشرفت میکنن؟ همش پای ماهواره نشستن، درس میخونن، مطالعه میکنن، تحقیق میکنن، و یه تحقیقات از تو ماهواره در میاد. برید آمریکا ببینید چقدر تماشا میکنه. یکی از خیشان ما آمده بود، خیشه خیلی نزدیک، اونجا یه خانم آمریکایی گرفته، 5 تا بچه هم داره. گفتم تربیت بچه ها چطوریه؟ گفت جمعه ها من قرآن درس بهشون میدم، یه شنبه ها اون انجیل درس میده، خانمش مسیحی. بعد هم طبق برنامه، اصلا تلویزیون مثل اینجا نیست که بچه و کوچک و بزرگ همه برنامه ها رو بشنن ببینن. عصر یک شنبه از ساعت 3 که مثلا فرض میکنن که همه از کلیسا اومدن، فرض بر اینه که مثلا زور کلیسا بودن، برنامه بچه ها شروع میشه، 3 تا 4 بچه های 2 تا 5 سال، 4 تا 5، 6 تا مثلا 8 سال، 5 تا 6. بعد هم ما بچه هامون رو در اتاق باز میکنیم، تلویزیون توشه، بچه 2 تا 5 میزنیم توی اتاق، بچه دیگه حق نداره، درو قفل میکنیم، سر ساعت برنامه درشو باز میکنیم، بیا بیرون، تموم شد. دیگه در طول هفته تلویزیون نیست برای بچه. ما هم بچه ها از مدرسه میان تلویزیون وسط اتاق، همه چیزو همه میبینن، اونطوری کار میکنن. اون وقت ما اگه یه حرف بزنیم، اینا امولن، اینا سرشون نمیشه، دنیا با اینا پیشرفت کرده. برید ببینید دنیا، این خبرها نیست. باز یکی دیگه از خیشان ما، دخترش اونجا داره درس میخونه آمریکا، یه 4-5 سالی رفته بود، بعد اون موقعی که رفت هنوز خیلی حزب الله و مانتای بلند و این مانتای تنکار شما میپوشید و اینا نبود، گشاد. وقتی برگشت گفت اوه 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 وای که چقدر ایران عوض شده، اصلا فکر نمی کردم اینطوری باشه،
و اونجا اگر دختری آرایش بکنه در خیابان یا زنی آرایش بکنه متهم است به فحشا و زنا. یا اینکه عصر باید باشه که میگن داره میره مهمونی، اینقدر لوازم آرایش اونجا مصرف نمیشه، این خبرها نیست، تازه این لباس های تنگ اصلا اونجا مطرح نیست. وقت ما پیشرفت تو اینا میبینیم، ترقی رو تو اینا میبینیم، چی رو میخواییم نشون بدیم؟ مثلا چه ترقی، چه تحولی؟ اینا ما رو منحرف میکنن، اصلا دنیا اینطوری نیست. اون وقت اونا پیشرفت میکنن. از این داستان ها که بخواید از اونا بگید خیلی زیاده که اصلا چه کار میکنن. بله نقصان هم دارن، عیب هم دارن، ولی این چیزهایی که ما داریم و موجبات عقب افتادگیمون شده اینها رو ندارن. اولیش اتلاف وقته، وقت تلف میکنه. خب بماند، چون زمان تمام شد، من هم خسته شدم و همینجا من خاتم میدم. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.